بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. چند شب بود که خدمت عزیزان در موضوع هدایت خاصه مصدی شدیم و امشب به کرم الهی و فضل الهی که شاید این بحث رو جمع‌بندی کنیم و ختام این بحث باشد و از فردا شب انشاءالله از موارد دیگر قرآن کریم استفاده کنیم. یه بحث تتمیمی برای این بحث عرض می کنم که بسیار انشاءالله سودمند است برای عزیزان جوانها و یه قدری هم ظرائف دارد که دلم می خواد مثل هر شب که عنایت می کنن این عزیزان ما، این جوانهای مشتاق معرفت ما و تشنه معارف، بازم عنایت کنن. و موضوع امشب عبارت است از علل و اسباب هدایت خاصه و این خیلی مهمه. هر شب ما در این مورد توضیح دادیم هدایت خاصه چی هست. امکان دارد که سراغ کسی بیاد، در امکان وقوع از همه این نظرها صحبت شده، ولی چه کنیم که هدایت خاصه بیاد سراغ ما و ما روشن بشیم، دلها روشن بشه؟ راهش چیه؟ البته دو سه بار این جمله رو یادتون انداختم در طول این بحث به خاطر اهمیت و ضرورتی که داشته. عرض کردیم که مسئله مراتب خاطر شریفتون باشه حتما، که مراتب داره. بله، چون مراتب این بحث رو دانستن و خیلی مهمه. حالا با در نظر گرفتن این که هدایت خاصه مراتبی دارد، با اون مثال ها و توضیحاتی که در گذشته حضور آیون عرض شده و خواهران، حالا در مورد این که اسبابش چیه، عللش چیه، انشالله صحبت میکنم. حالا چقدر خوب است که از زبان امام العارفین و امام الموحدین و سید اوصیا امیر المؤمنین علیه السلام شروع کنیم. آقا، یکی از علل و اسباب یافتن هدایت خاصه ذکر است. البته توضیح خواهیم داد انشاءالله. مدرک را از امیر المؤمنین سلام الله علیه اول بگم بعد توضیح بدیم. در نهج البلاغه عبارات عجیبی دارد حضرت. می فرماید که فإن الله سبحانه، قریب به این مضامین شاید، فإن الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب. خدا ذکر جلاء قلبها. توجه کردید؟ حضرت توضیح میده. میفرد بعد الوقره، ادها پس از این که در میشه گوش دل چطور گرفته بودن، اثر نداره، اصلا گوش نمیده، دیگه چر اصلا. وقره یعنی چری. تسمع، امیر المؤمنین سلام الله علیه توضیح میده، تسمع بهی بعد الوقره، این دل به وسیله ذکر شنوایی خود را باز مییابد پس از آن که دیگه سنگین شده و کر شده باشد. و تبصر بهی بعد العشوه، این دل به وسیله ذکر بینا می شود پس از آنچه کور شده باشد بینایی خود را باز می یابد. عجب اکسیریه، کر شده کور شده ولی با ذکر همش بر می گرده. جمله سومی خیلی مهم است، و تنقاط بهی بعد المعانده، بعد از آنکه عناد پیش ساخته اصلا سرپیچی میکنه، عناد میکنه، بعد از اون عناد بازم به وسیله ذکر منقاط میشه. سه تا جمله رو شنیدید، اینا فوائد ذکره. تسمع به بعد الوقره، و تبصر به بعد العشوه، و تنقاط به بعد المعانده. عجب اکسیر عظیم. یه قضیه براتون نقل بکنم، خیلی شنیدنیه، عجیبه. عرض میکنم که یکی از بندگان ممتاز خدا از نجف آمده بود و الانم گمان میکنم که در تهران باشد، اگرچه خیلی وقت او را ندیدم. قضیه نقل کرد از مرحوم جمال السالکین آیت الله آسد علیای قاضی تبریزی قدس الله روحه. گفت در نجف جوانی بود به نام قاسم، معروف بود به فسق و فجور، هر کجا صحبت می شد همون قاسم را میگی که خیلی گناهکاره. بله، اصلا مثل این که همینطور که به قول علمای منطق مثال می زنن، میگن اسم حاتم که بیاد جود هم تو ذهن انسان میاد، مثل حاتم و جود. وقتی قاسم میگفتن گناه هم مثل این که همراه اسم او تداعی میشد. و این با همه این گناهکاریش و انحراف و معصیت، ارادت خاصی به مرحوم آقای قاضی داشته، سعی میکرده که وقتی که آقا میاد رد بشه سر راهش قرار بگیره، سلام بده. محبت خودش آقا اکسیره، اکسیره. چرا دوست داشتن اهل بیت اینقدر خوبه؟ چون بالاخره آدم اینا را دوست داشته باشه آخر کشیده میشه، بالاخره میره به اون طرف. محبت اهل بیت چرا اینقدر خوبه؟ چرا پیغمبر اکرم در مقابل آن همه زحمت ها که میگه هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، آزار نشد، اما آخر میاد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت اصلا خودش راه محبت، راه آقا. چنون که در آیه دیگه میفرماید قل لا اسألكم اجرا قل لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، که سبیل همین اهل بیت هستن و محبت اینا خودش اتخاذ سبیله. آدم اینا را دوست داشته باشه بالاخره به سوی اینا کشیده میشه. یه حدیث مشهوری هم هست که اگر دست آدم نادان بیفته نعوذ بالله سوء استفاده میکنه. میفرمد حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه، محبت علی حسنه است که با وجود اون گناه ضرر نمیرساند. یعنی چی؟ یعنی امیر المومنین دوست داشته باش هر کار دلت مخواد بکن، نعوذ بالله. اصلا این حرف ما اینطور مطرح کنیم نستجیب بالله امام زمان از ما ناراحت میشه، چون اینا انقدر شیعان خود را به عفت و پاکدامنی و بزرگواری و جوانمردی اخلاق حمیده دعوت کردن که حد و حساب نداره. اما این حدیث چی مخواد بگه؟ و بغض علی سیئتون لا تنفع معها حسنه، دشمنی علی هم یک گناهیست که دیگه با وجود اون هیچ حسنه به انسان نفع نمیرساند. به کمک اخبار و احادیث دیگر این حدیث آیون روشن شده. اینجا مقصود از ضرر یادتون باشه، مقصود از ضرر اینجا عاقبت به شریه. نمیخواد بگه امیرالمومنین دوست داشته باش هر کار دلت میخواد بکن، یعنی دوست علی بالاخره کشیده میشه، توبه داده میشه، عاقبت به خیر میشه. لا تضر معها سیئه، مقصود از ضرر در این حدیث عاقبت به شریه، و مقصود از منفعت در قسمت دوم حدیث عاقبت به خیریه. یعنی دشمن علی هر کار بکنه عاقبت به خیر نمیشه. دشمن علی آقا سخه میشه، دوست امیرالمومنین بالاخره کشیده میشه، توبت میکنه، استغفار میکنه، عقلت به خیر میشه. و این که محبت انشاءالله تعالی اگر زنده بودیم بحثش خواهد آمد. اقرب و پرو یه وقتی محبت یه پلی میشه، آدم بالاخره از روش عبور میکنه و به سرزمین سعادت میرسه. آقا این آقا آلوده گناهکار ولی مرحوم قاضی رو دوست داشت، میره هی سر راه آقا سلام میده. آقا میفرمایند که میبینن که خب ایشون محبت داره، میخواد از این محبت استفاده کنه. میگه قاسم، اسمش قاسم بوده، تو که به ما محبت داری خب بیاد نماز بخون، روزه بگیر، آدم خوب باش، میخواد از این محبت استفاده کنه. میگه من نمیتونم، حالا نمیدونم یک سال، دو سال، هفت سال، چقدر بوده که قضیه ادامه پیدا میکنه. مرتب این سر راه های قاضی قرار میگیره، سلام عرض میکنه. آقا میفرمایند که خب بالاخره ما به تو گفتیم آخه نماز بخون. آقا نمیتونم، خیلی خب خدا حافظ. آخر اینا میدونه طبیب ارواحن، طبیب روحن، اینجور افراد تشخیص میدن چه کار بکنن. توجه کردید؟ یک شبی از شبا که آقا میاد رد بشه، این سلام میده، میگه قاسم تا امروز هر چی که ما به تو گفتیم تو که گوش ندادی، حالا مردانه قول بده که ما یه چیزی بگیم، ما یه چیز رو تو عمل کن، یه چیز، یک مرتبه. حاضری یک بار یه چیزی رو عمل کنی؟ میگه بله. خب مثل اینکه به رگ خلاصه مردونگیش بر میخوره. میگه چشم، حالا چی گفته باشه خوبه؟ ببینید میگن اینجا اگر من و تو یه آدم بیراهی رو پیدا کردیم که گذاشتیم گردنش نماز بخونه، بعد اول همدستوره رو یادش بدیم، یه خورده وضو یادش بدیم، قبله رو نشونش بدیم. وظیفه هم همین است. این که دارم عرض میکنم معیار من و شما نیست، اما گفت مذهب عاشق ز مذهبها جدا. آقای قاضی طراف وجوده، ایشون از بالا داره راهنمایی میکنه، نمیگه حمد سوره اصول دین چند تاست، نه، میگه یک بار یه چیزی میگم عمل کن، یه بار عمل کن دیگه عمل کن. آقا بفرمید، میفرماید صل صلات اللیل، امشب نماز شب بخون. میگه من نماز شب بخونم؟ چه امامزاده ای؟ ما میریم میشینیم قصه میگیم، میخندیم، چه پاسی از شب گذشته، میریم میفتیم میخوابیم دیگه، چرا نماز شبی؟ نماز مغربش ها نمیخونیم؟ بالاخره میگه خم بیدار نمیشم. میگه تو گفتی عمل میکنم، ما بیدار نمیشم. میگه بیدار کردنت گفته ای، من بیدارت میکنم. یه آدم آلوده منهمک و منغمر در فسق و فجور میخواد نماز شب بخونه، با حالا یه شب این کار بکن نمیمیری که، من بیدارت میکنم. منتها این نکته رو دقت کنید که بیدار کردنش به این نبوده که بره در بزنه، با تصرف میخواد بیدارش کنه. چیزی نیست ها، برای اولیای خدا بزرگان چیزی نیست، الفاظ براشون. اینا یه کاری میکنن که همینجا که نشستن اون برای تهران که نفس دلش شور میفته بلند میشه نماز میکنه. تصرفات میگن به اینه دور از گوشه دکوندار. ای خدا ما همش حرف میزنیم نگران دکوندار هستیم، اینا حرفای منو یاد میگیرن میبرن خرج میکنن بدجور. بله به نام من یه چیزایی میگن، پروردگارا چه کنم از دست اینا. رفتن یه عدهشون در یه جا یک اوضاعی را به هم ریختن، گفتن ما شاگردای فاطمینی هستیم. طبعا من غلط کردم، من کارا کردم، خدایا ما ترسی ندیم حرف بزنیم، پناه بر خدا. چه کنیم چه کنیم، گرفتاریم. این حرفا را بزنن که اینطور میشه، نزنم والله بالله این حرفا باید بالاخره زده بشه. چه بگم همش؟ یه ذرائفی است که باید در ذهن جوانها باشه، انشالله سودمند و اینا دعا میکنن ما را شفیع ما میشن. بله عرض میکنم ما به طمع دعاهای شما اینجا میاییم. امسال به اصرار و اصرار بعضی از دوستان و عزیزان خواستن منو ببرن ژاپن ماه رمضان. آقا بفرمید. بله بله جای شما خالی، بریم اونجا روزه بگیریم، اونجا مسلمون زیاده، بچه های مسلمون صحبت کنیم، بعدم که مطالعه کنیم، وقت گذرانی کنیم، برگردیم. خدا میدونه چندین دفعه تلفن پیغام تسخم اونم بالاخره تشنه تبلیغاتن، اونجا مسلمان هست، معارف میخوام، بچه های ایران هستن. گفتن ما به مهدیه وعده دادیم، ای مرتب اینجا را خرج کرد، برای اینکه شما جوان ها ما را دعا کنید شفیع ما بشید. این منبر رفتنهای ما کار آسانی نیست، هم از لحاظ باطنی کار آسان نیست. باید اینجا سعی بکنیم که اگر این منبر قبر من روشن نکرد اقلا دیگه وزر و بال نشید. توجه کردید؟ سعی برای قبرم روشن بکنه، اگر نکرد لاقل وزر و بال نشید. خیلی خلاصه مشکلات داریم، پناه بر خدا. از این وقت دشمنان زیاد داریم، دکندارا که گفتم اونا یه جور دیگه اذیت میکنن، پناه میبریم به خدا. بله عرض کنم حضور شما، بله تصرف میکنن آدم بیدار میشه، چیزی نیست که برای اونا، چیزی نیست برای ما خیلیه. آقا فرمودن که من بیدارت میکنم. این قاسم نام گفته بود که من رفتم و بالاخره برنامه‌ای که داشتیم با رفقا انجام دادم، به تعاون و گفتیم و هر کاری می‌خواستیم بکنیم کردیم، رفتیم خوابیدیم. آقا فرموده بود نیت کن یه ساعتی رو، من ساعت فرض که 2 بعد از نصف شب رو نیت کرده بودم، هر ساعت 2 دیدم یه حالی در من وجود آمد، بیدار شدم، دیدم آخر من چه کنم، اهلیت ندارم، ولی به سید وعده دادم، قول دادم. میگه بلند شدم رفتم. حالا بالاخره عجیبه، رفته بود آستینشو بالا بزنه، وضو بگیره، نماز شب بخونه، یک گناهکار. یک دفعه یه حالی بهش دست میده و با زبان حال ای بسا با مقال هرچی نگاه میکنه به بالا، میگه تو خیلی یارا داری که نماز شب میخونن، من دیر اومدم میدونم، ولی بیام منم به صدقه سر اونا ببخش، دیگه گناه نمی کنم. تمام شد دیگه. آقا میگه این قاسم با اون یک نماز شب شد از عباد و زهد، تمام شد. عجب، همین که وادار کرده رفته آستین که بزنه بالا، آب و نگاه کرده، نصف شب آسمان رو نگاه کرده، همین کار رو کرده دیگه. حالا ببین امیرالمومنین چی میگه، توپ سر و به بعد العشوه کور بشه ولی بینایی خودش پیدا میکنه، و تسبح به بعد البقره کری خودش به وسیله یاد خدا، ذکر خدا پیدا میکنه. ذکر خدا، این ذکر اکسیر عظیم. البته انشالله تعالی توضیح خواهم داد. آدم های کم معرفت که به سطح شما عزیزان نرسیده اند، که شما اهل معرفت و فضلین، خیال میکنن ذکر فقط این است که تسبیح بگیری بگه سبحان الله سبحان الله همین. حالا فکرش هم جای دیگه هم بود بود، در تلویزیون نگاه میکنیم سبحان الله سبحان، یه دفعه اون طرف مثلا گل میدنم بگه سبحان الله. بله های جورم میشه گاهی، توجه کردید؟ مهم نیست براش، اما دقت بفرمایید. اینا مباحث دقیقی برادر من، خواهر من. ذکر اون وقت کری رو برطرف میکنه، کوری رو برطرف میکنه، اتصال قلب و زبان از هم بریده نشه. سبحان الله وقتی میگی با باطن تم بگه، اگر رابطه قطع شد برگرد دوباره بگو، عیب نداره. حضور قلب چیه؟ میگه در نماز حضور قلب داشته باش، خب وقت ما بخواییم هی تکرار بکنیم باید پنجه تا حمد بخونیم که بلکه حضور غلط بشه. نه، نافله ها را گذاشتن برای چی؟ فرمودن که نافله ها برای این است که بی حضوری نمازهای واجب را جبران بکنه، برکت در اون حضور داشته باش، برکت در این بلکه چیزی بشه. پس عنایت بفرمید، ذکر منحصراً به ذکر لسانی گفته نمی شود. یه حدیثی براتون بگم، نگرانم، عنایت بفرمید، دقت کنید، چون با تمام وجودم من این حرف را به شما عرض می کنم. حضرت صادق علیه السلام به یه نفر فرمود که یاد خدا کن، بعد صداش کرد، ذکر خدا کن، بعد حضرت صداش کرد، فرمود ببینید حدیثو، فرمود اما انی لا اقول، این روایت دارم نیستم براتونها، اما انی لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و این کان هازا منه. فرمود خیال نکنی که میگم سبحان الله والحمد لله، اگر که این هم ذکره، این ذکره، کسی ذکر بودن این را منکر نیست، اما فرمود مقصودم این است که به یاد خدا باشی، به یاد خدا باشی، حالا چه بر زبان بیاری چه نیاری. پس میگن ذکر لسانی و ذکر قلبی، منتها ذکر قلبی دکوندار برده خرابش کرده، ما ذکر قلبی را جور دیگر معتقدیم، برای لازم شد به موقعش عرض میکنیم. خلاصه عنوانش اینه، چیزی پیچیده اینه، در باطن به یاد خدا باشی. یذکرون الله قیاما و قعودا چیه؟ و علی جنوبهم، به یاد خدا باشه. حالا برمیگردیم به کلام امیرالمومنین سلام الله علیه که گفتیم پس یکی از علل و اسباب هدایت خاصه ذکر، چه ذکر لسانی باشد چه ذکر قلبی. البته ذکر لسانی متصل به قلب خیلی فضیلت داره، بله، اصلا اثر وضعی میگذاره، ما غافلیم. یکی از علما در نجف بوده که خلاصه طلبه سرگردان میشه، اجمالش اینه، خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، حضرت میفرمد برو از اون عالم درس بخون، بگو من فرستادم پیش تو، اگر گفت که چی فرستاده نشانی بده، بگو نشانی این است که یک کاری کردی که رسول اکرم از پیشانیت بوسید. گمان میکنم این قضیه مال مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی باشد که کمپانی میگن، من همیشه اسمش میارم گیر میکنم چون معروف است به کمپانی، ولی معروف است که راضی نبوده بهش بگن کمپانی، یا ولی راضی نبوده. شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که آقای طباطبایی صاحب المیزان افتخار میکرد که 6 سال شاگرد او بوده، 6 سال شاگرد او بوده. اصلا میشود که آقای طباطبایی دست پرورده او بود. آیت الله العظما آقای خویی قدس سره ظاهرا معقول را او هم از او خونده بوده، معقول قسمت فلسفه را آقای خویی از آقای شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، ظاهرا این قضیه مال اون. خلاصه حضرت میفرسته طلبه را پیشش، میگه اگر نشانی خواست زد بگو چیه کاری کردی، ذکری کردی، ذکری گفتی که امام زمان رسول اکرم از پیشانیت بوسید و ذکرش هم گفته بود. بله، بعد خلاصه مثل اینکه یک شب شیخ محمد حسین دلش میسوزه به اهل بیت و ظلمایی که شجره خبیثه بنی امیه میکنن، اینا را از نظر میگذره، دلش میسوزه، مینشینه 1000 لعن بر ابو سفیان میفرسته، 1000 لعن. شب پیغمبر اکرم پیشانیشو بوسیده بود. یه طلبه تو حجره خودش عبدالجواد آقا ملکی تبریزی را دعا کرده بود، بعدم تشکر کرده بود از طلبه که پسرم خیلی ممنون منو دعا کردی. گفت بود میدونی از کجا فهمیدم منو دعا کردی؟ اون شب از حجره تو موجی به منزل من رسید، فهمیدم داری منو دعا میکنی. کار دنیا اینقدر حساب کتاب داره، گناه بکنی موج ایجاد میشه، غیبت بکنی موج ایجاد میشه، ذکر خدا رو بگه موج ایجاد میشه. منتظر که ما آمده جواد آقا تبریزی نیستیم بدونیم این چیزا رو، ما با سرانه بندازیم پایین بندگی خدا رو بکنیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنین خدا را زیاد یاد بکنید. ذکر کثیر چیه؟ روایت پیدا کردم در کتاب کافی، به شما مژده میدم. میفرماید از مصداق‌های ذکر کثیر، مصداق‌ها در شبای گذشته گفتم بیان مصداق، از مصداق‌های ذکر کثیر تسبیح حضرت صدیقه طاهر السلام الله علیه. بعد از نماز این تسبیح رو به جا بیاری، مصداق ذکر کثیره. یعنی این آیه رو عمل کردی، بیشتر اگه باشه دیگه بهتر. خب بقیه خطبه را گوش بدید که خیلی عجیبه. برای استماع بقیه خطبه، اونا که میخوان نماز شب برن بخونن و انشالله از این رو به اون رو بشن، منم امسال استخاره کردم آدم بشم، خوب آمده. بله. حالا اونا که میخوان برن نماز شب بخونن زیر رو بشن انشالله، بلکه مبدع میل عوض بشه، منم دعا کنن آدم بشم، اونا یه صلوات بفرسته. با این صلوات بلند ثابت شد که همه دوست دارم من آدم بشم، الهی شکر. بله. بقیه خطبه ظریفه، این شوخی ها را با شما میکنیم که زنگ تفریح بشه، مشکلات براتون سنگین نباشه. شما توجه دارید که من مشکلات را به لطف الهی نمیذارم بر شما ذکر بیاره، ولی اینا ظرائف مشکلات، اینا مهمه. من گفتم از حجره طلبه موج آمد تمام شد، همین باید بری فکر کنی، خدا کمک بخواهی. موج فقط موج دریا که نیست که. بقیه خطبه خیلی عجیبه، دقت کنید. میفرماید که تبصر بهی بعد العشبه و تنقاد بهی بعد المعانده. این را که گفت ست خاصیت ذکر، چری رو برطرف میکنه، کوری رو برطرف میکنه، سرکشی نفس رو هم علاج میکنه، تمام میشه. بعد یه عبارت دقیقی داره حضرت، شاید اینطور بگم، شاید قریب 20 سال باشد فکر کردم. گاهی در حالی که تو کوچه دارم راه میرم، تو ماشین هستم، فکر میکنم که چی میخواد بگه، چقدر عمیق. میفرماید و ما برحت لله عزت آلاؤه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات. دقت کنید، عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. عجب ذکر کار میکنه، چه ذکر لسانی متصل به قلب و چه ذکر قلبی خالص. که دیگه نه تکرار نکنم، ذکر یا لسانی که متصل به قلب باشد، یه ذکر قلبی به یاد خدا بودن. آدون ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. عجب ذکر کار میکنه، چه ذکر لسانی متصل به قلب و چه ذکر قلبی خالص. که دیگه نه تکرار نکنم، ذکر یا لسانی که متصل به قلب باشد، یا ذکر قلبی به یاد خدا بودنه. درسته؟ یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم. ایستاده نشسته خوابیده در همیشه یاد خدا. دیروزم گفتم که نگاه میکنه میگه ابر خدا، کوه خدا، دریای خدا، همه جا خدا. امیر المومنین فرمود که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه و قبله و بعده. حالا قریب بین برد شد، چیزی رو ندیدم مگر اینکه خدا را با اون، پیش از اون، بعد از اون دیدم. اول خدا را میبینه، بعد کوه میبینه، دوباره بعد خدا را میبینه. گفت یه عده نشسته بودن، دیدن مجنون وارد شد به شهر لیلا. مجنون اسمش قیس بود بنده خدا، بعد از این که عاشق شد و فلان دیوانه شد بهش گفتن مجنون، و اسم اصلیش قیسه، قیس بنی عامر، بعد شد مجنون بنی عامر. وارد شهر لیلا شد، دیدن که شروع کرده دیوارا را یکی که میبوسه، دیوار میبوسه، درخت میبوسه. حالا محبت به یک دختر عشق مجازی نامیده میشه، مهم نیست. اینا را که داریم میگیم به عنوان مثال میگیم. یه عده گفتن که واقعا که دیوونه است، ببین تو رو خدا بی خود که نیست، مجنون داره کلوخا را میبوسه، دیوار میبوسه. شنید آمد جلو گفت دیوانه خودتون هستی. مجنون گفت نمیدونید که من چرا میبوسم. گفت امر علت دیار دیار لیلا و قبل زلجدار و زلجدار. بله به دیار لیلا که میام این دیوار میبوسم اون دیوار میبوسم. و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. شما تشخیص نمیدین که من محبت کلوخ و سنگ و دیوار ندارم، محبت کسیست که در این بلاد نشسته. یک کسی وارد صحن حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام شد. آقا حضرت اول که وارد شد شروع کرد دیوار بوسیدن. آدم مخصوصی بودا. یکی از اولیای خدا به شکرانه رؤیت اون آدم همونجا داره که نماز شکر خوند. بله زیارت یه همچون آدمی شکر میخواد. چرا در دیوار میبوسیم؟ به خاطر اولیاء خدا. حالا اون محبت مجازی این حقیقه. بله خیلی عجیبه. و ما بر حل الله عزت آلا او اینقدر دقیق جرأت نمی کنم بگم. و ما بر حل الله عزت آلا او فی البرهت بعد البرهت. می فرمد خدا همیشه بندگانی داشته، نه که نبوده، بودن کی؟ فی البرهت بعد البرهت، در زمانهای مختلف. و حتی و فی ازمان الفترات، حتی در زمانهای فترت. فترت چیه؟ فترت به زمانی میگن که پیغمبر نداشته باشد. بین حضرت عیسی و پیغمبر ما رو میگن زمان فترت، هیچ پیغمبر نبود. توجه کردید؟ چه وقتی امیرالمومنین پیغمبر را توصیف میکنه میفرمد ارسله علی حین فترت من الرسل و طول حجعت من الامم. وقتی فرستاد که زمان زمان فترت بود و امتها خواب طولانی کرده بودن، به این میگن زمان فترت. پیغمبر نیست، یکی رفته بود، بقیه بعدی نیمده. حالا اون زمان فترت قاعدتا باید یه زمان ظلمانی باشد. اما تو این عبارتها رو تماشا کن. و ما بر حد الله عزت آلاؤه، همیشه خدا بندگانی داشته در زمانهای مختلف. ها فی البرهت بعد البرهت و فی ازمان الفترات، حتی در فترت ها چه بندگانی؟ اگر بندگانی که می فرماید ناجاهم فی کلمهم فی فکرهم، ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، بندگانی داشته که خدا در اندیشه اینها با اینها نجوا کرده بوده، در اثر ذکر، در اثر به یاد خدا بودن. حتی در زمان فترت، در زمان ظلمت، ولی اون چرا که میدونسته عمل میکرده، خدا روشنش کرده. تا کجا روشن کرده؟ ناجاهم فی فکرهم، در اندیشه اینها با اینها نجوا کرده. و کلمهم فی ذات عقولهم، در عقل اینها با اینها حرف زده. اینا مطالب مشکلی سا مشکله، از اون به زنگاه خواست شیطان فرداست یک دکون باز کنه. یه توهم میاره تو ذهن کسی بگه ها این همینه که فاطمه نیامی گفتا، نه اینو نیست. مشکله. ناجاهم فی فکرهم، مقصود این است که اندیشه اینا رو روشن کرده و پیغمبر نبودن اینا. انقدر نور به اینا داده که آخر اینا رو توصیف میکنه، قریب به این عبارت میفرمد که سکانو مصابیح تلک الظلمات، چراغ شده بودن اینا، حتی این اونم دستگیری میکردن. پس برادر خواهر، در زمان فترت که پیغمبر نیست، مردم هیچ کسو ندارن، بالاخره از اون شریعت های سابق چیزی به خاطرها مونده، عمل به وظیفه میشود به همون اندازه کرد. در اون زمان میشه به جایی برسی که خدا اندیشت اینقدر روشن بکنه که دیگران را هم دستگیری بکنی. حتی امیدوارم که این عبارات رو انشاءالله قدر بدونید و من و شما روی این عبارات که خود فکر کنیم بنده به کجا میرسد که خدا در اندیشه او تصرف میکنه. یعنی حضرت برای تقریب ذهن این عبارتر آورد، ولی اینا پیغمبر نیستن، چون پیغمبر وحیو میشنوه دریافت میکنه. در مورد امام وحی گفته نمیشود، در مورد امام الهام گفته میشه. توجه کردید؟ انبیا وحی دریافت میکنن، البته وحی بالمعنی الاخص مخصوص انبیاست. وحی بالمعنی الاهم اگر بخوایم بگیم و یک چیز دیگه میشه، بحث دیگه است. خدا تمام تصرفات را وحی نامیده. و اوحى ربک الى النحل و اوحینا الى ام موسی، ها؟ به مادر موسی میگه وحی کردید ان ارضعی، بچه را شیر بده. وقتی هم ترسیدی بذار توی شیری بنداز روی آب، نترسین به سوی تو برمیگردن. آیه شریفه میدونید درسته؟ حالا اینجا وحی به معنای اخص نیست، که مادر حضرت موسی خانم مجلله بوده سلام الله علیها، اما پیغمبر که نبوده، درسته؟ یا هدایت غریزی که برای زنبور هست، هدایت غریزی مال زنبور، اینطور دانشمندان گفتن، بازم وحی نامیده میشه. و اوحینا و اوحى ربک الی النحل. ها، اما وحی بالمعنی الاخص مال انبیا، اون وحی که برای پیغمبران میاد، اینا ملک رو میبینن، بله فرشته وحی رو میبینن و وحی رو دریافت میکنن. اما روایت داریم که ائمه علیهم السلام صدای ملک رو میشنون. روایت الامام یسمع الصوت ولا یرى الملک، امام صدا رو میشنوه، فرشته رو نمیبینه. مقام امام از خود فرشته بالاتره، افضله، اما فرشته رو ندیدن امام از اسرار ولایت ما نمیفهمیم، نمیدونیم. فقط بنده از روایات پیدا کردم، یه جوری فهمیدم که امیرالمؤمنین فرشته رو میدیده. یه دلیل دارم و یه قضیه. یه وقتی یکی از بزرگان علما از حوزه علمیه، خدا حفظش کنه، تشریف آوردن با من رفتیم تو رادیو حرف بزنیم. بله، ایشان اومد و یک جمله هست از امیرالمؤمنین نقل کرد که اون این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید که من اولین بار که وحی بر پیغمبر نازل شد در کنار حضرت بودم. خیلی حرفه ها، ببین اونا که دنبال امیرالمؤمنین نرفتن چقدر مغبون شدن، چقدر کلاه سرشون رفته. این آقایی که از اون اول اقرا بسم ربک الذی خلق در کنار پیغمبر بود. بله، ولقد كنت اسمع رنت الشیطان، میفرمد ناله شیطان را میشنیدم، شیطان ناله میزد که چرا پیغمبر دارن اینا، چرا وحی نازل میشه. قلت یا رسول الله ما هذه الرنه، در همون غار پرسیدم یا رسول الله این ناله چی؟ قال هذا الشیطان، فرمود شیطانه. سپس رسول اکرم به امیرالمؤمنین اینطور فرمود، خب فرمود که یا علی، ببینید آقا افتخار کنیم به این اماممون که داریم. فرمود انک تسمع ما اسمع، یا علی تو میشنوی اون چرا که من میشنوم. جبرئیل که میگفت اقرا، خطابش به پیغمبر بود، ولی همزمان امیرالمؤمنین میشنید. چرا میشنید؟ من کوچکتر از اینم که بگم چرا، اما با قدرت ولایت در هر دوشون بود دیگه. ولایت هم چیزی نیست که، هم این ولی بود هم اون ولی بود، اون منتها نبی هم بود رسول هم بود، این نبود. ولایت و شجره طیبه در هر دوشون بود. انک تسمع ما اسمع، تو میشنوی اون چرا که من میشنوم، و ترا ما ارا، میبینی اون چرا که من میبینم. یعنی ملک را میبینی دیگه. اون استاد حوزه علمیه تو رادیو گفت که اینطور گفت، گفت پیغمبر فرمود تو میشنوی اون چرا که من میشنوم، ولی نمیبینی اون چرا که من میبینم. آقا برنامه تمام شد، رفتیم تو حیات رادیو قدم بزنیم. گفتم چرا اینطور گفتی؟ دیدم تقصیر نداره، ذهنش از روایات رنگ گرفته. چه روایاتی داریم که بله الامامو یسمع الصوت ولا یرى الملک، امام صدا را میشنوه ملک را نمیبینه. اینا ذهنش رنگ کرده بودن. گفتم چرا اینطور فرمودید؟ گفت خب باشه، روایت هست که ائمه ملک را نمیبینن. گفتم خب عبارت نهج البلاغه این است که تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، شما کجا در آوردی که تو نمیبینی؟ گفت حتما یقین دارید پیغمبر ما اعراض؟ گفتم بله. گفت پس چیکار کنم؟ هیچی دیگه، حرفا رو زده بودیم دیگه، تمام شد. لحال اینطور به فضل الهی به نتیجه رسیدم که امیر المؤمنین سلام الله علیه، چون ابو الائمه پدر امامانه، خدا ویژگی هایی به او داده، یکی از ویژگی هاشم این است که او ملک رو میبینه. پس بنابراین مال انبیا وحی است، مال ائمه الهام است به وضوح، دیگه خیلی واضح میبینن، شک نداره که دیگه. توجه کردید؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. خواب دیدن یه نیست که بگه مثل اینکه همچه دیدم، مثل اینکه اینطوری شد، نه، واضحه براشون، واضحه و سنگین هم هست. یه وقتی پرکافی تو دست شما متوجه نمیشه، یه وقتی پاره آهن بندازن اینجا. خدا طوری قرار داد که وحی سنگینه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، در قرآن میگه ما گفتار سنگین میندازیم به سوی تو، القا میکنیم. اما این بندگان مادون امام پیغمبر، اینا فقط اسمش هدایت خاصه و الهام هم نامیده میشه، منتها در مراتب نازله. ناجاهم فی فکرهم، میخواد برای تقریب ذهن ما، یعنی بدونیم ذکر آدم رو به اینجا میرسونه. خدا در اندیشه اینها نجوا کرد، در خردهای اینها با این حرف زده، اینقدر نام روشن میشد. حالا این یکی از علل از کنم که یافتن هدایت خاصه بود که امشب گفتیم، و جنبندش این است که یکی از علل و اسباب یافتن هدایت خاصه چیه؟ ذکر، ذکر لسانی متصل به قلب یا ذکر قلبی به یاد خدا باشی همیشه. و علل دیگر هم دارد که انشالله تعالی اگر زنده بودم فردا شب میگم. حالا ببینیم اگر چنون که مصلحت بود در مورد ذکرم یه چیزایی از کنم که به شما میگیم. اون یکی هم بده دخترم، یکی دیگه هم اینجا هست. حالا البته دیگه نباید این رو وسط حرف بدنم، ما این دفعه گذشت دیگه. صلوات بفرستید. بسیار خب، باشه بعدا میزنید. بله، جنبنده این است که انشالله تعالی در نظرمون باشه ذکر یکی از اسباب هدایت خاصه. منتها در مورد ذکر چیزایی هست که از حالا تا فردا شب اگر نمردم ببینم اگر مصلحت باشه، خدا راضی باشه، اونها را هم اضافه کنم. و اگر احیانا شک بکنم در مصلحت بودن اونها، بریم سراغ دیگر اسباب هدایت خاصه. بس فکر میکردم امشب تمام میشه، نه، اسباب دیگر هم دارد که اونا مونده، باید بعدا بگم براتون. السلام علیک یا رسول الله. امروز روز شنبه بود، روز رسول الله. ما در قم در خدمت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روحی لها الفدا متوسل به حضرت شدیم. در این مهدیه امام زمانم متوسل به رسول خدا میشیم. آقا پیغمبر اکرم خیلی مهربانه، مردی گرفتار شد آمد خدمت رسول خدا. یا رسول الله حاجتی دارم، گرفتارم. فرمود اذا کانت لک حاجتون الالله فزع الى رسول الله. حاجت داشتی به پیغمبر پناه ببر. عبور می فرمود از جایی پیغمبر اکرم، حدیثی که شیخ صدوق نقل کرده، من به اختصار عرض میکنم. یک دفعه صدای گریه کنیزی را شنید. دقت بفرمید، این دقیقه، من بسیار اثاره میگم. دلش طاقت نیاورد. بله، رحمتن دل عالمین، گریه بشنو و ادامه راه بتونه بده. نه، برگشت دید یه کنیزه کیه نشسته گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، مولایم یه پولی داده بود چیزی بخرم گم کردم. فرمود من میدم به تو این پول را. به جوری، البته حدیثش مفسر، پیراهن مبارکش رو فروخت و این پول را داد. بعد اومد دید دوباره گریه میکنه. خب حالا دوباره چرا گریه میکنی دختر؟ عرض کرد که یا رسول الله، شما پول را مرحمت فرمودید، ولی چون وقت گذشته میترسم من رو به خاطر این تأخیرم عذاب کنم، این مولایم منو عذاب کنه. خب اونجا دیگه حضرت پول داده بوده و ولی این قسمت با پول دادن درست نمیشه. فرمود خودم میام سفارش میکنم که تو را عذاب نکنه. رفتم در خانه مولای این کنیز. اون زمان سلام میگفتن از بیرون، این به معنای کسب اجازه بود. السلام علیکم یعنی کسی اگر هست بیاد بیرون ما کار داریم. اگر جواب نمیدادن یعنی یا کسی نیست یا اینکه نمیخوان جواب بدن، نمیخوان پذیرا بشن. حضرت فرمود السلام علیکم، جواب نداد. بار دوم السلام علیکم، بازم جواب ندادن. بار سوم السلام علیکم، صداها بلند شد. علیک السلام یا رسول الله. آقا بفرمود. فرمود چرا بار اول و دوم جواب ندادید؟ عرض کردم یا رسول الله صدای شما دلنشین بود، بخواستم این صدا را بیشتر بشنوم. آقا بفرمید، قربان قدمتون. فرمود آمدم بگم که این دختر را اذیت نکنید. عرض کردم یا رسول الله نه تنها اذیت نمی کنیم بلکه به یمن قدم شما آزادش می کنیم. ای دوستان یه نکته اینجا میخوام بگم، نکته مهمیه. نکته این است که 20 سال پیش این حدیث رو وقتی دیدم با خودم حرف زدم، گفتم ای طلبه ای که کتابا دور براتو گرفتن، طلبه هستی، شیعه هستی، مسلمانی، اما هنوز به پای این کنیز نرسیدی، چطور؟ این به درد این نیمه شبه های ماه رمضان خوب میخوره. ابو حمزه که اینجا میخونید شبا، خوب دقت کنید به یاد این عرض من میفتید انشالله. بله، گفتم به خودم که این کنیز یه گوشهی پیدا کرد، به حال خودش گریه کرد. این کنیز داشت به حال خودش گریه میکرد، منتها این صدا به گوش پیغمبر رسید، باعث شد که این کنیز آزاد بشه. به خودم گفتم ای بیچاره، تو هم اگه یک گوشهی پیدا کنی، یک قدری به حال خودت گریه کنی، این صدا به گوش پیغمبر برسه، تو هم آزاد میشی. مگه سید الساجدین یادمون نداده در این شبها به حال خودمون گریه کنیم؟ بابا امام سجاد سلام الله علیه یادمون داده، هر شب اینجا شما میخونید اللهم تعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا کمکم کن به حال خودم گریه کنم. یه استادی من داشتم از اولیاء خدا بود، میفرمود حساس‌ترین جای دعای ابو حمزه یکی از موارد حساسش اینجاست. میگه و مالی لا ابکی، چرا گریه نکنم، ولا ادری الا ما یکون مسیری، نمیدونم کدوم طرفی هست. گریه نداره، ولا ادری الا ما یکون مسیری. بله، پیغمبر اینقدر مهربان بود. اون وقت یه عالم سنی می نویسد که همونطور که کودکان در منازل گریه می کنن، صدای گریه اینها به معابر به گوش اونا که عبور می کنن می رسه. امام حسین در سنین کودکی در منزل گریه می کرد، رسول اکرم در مسیری در حرکت بود. یه دفعه صدای گریه حسین که شنید برگشت. عالم سنی می نویسه میگه در زد، حضرت زهرا رو صدا زد، یک عبارت در آدم دیگرگون میشه. فرمود دخترم، عبارت اون عالم سنی این است، دخترم فاطمه، الم تعلمی، عبارت رو دقت کنید، الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، دخترم نمیدونی این گریه حسین مرا رنج میده، چرا ساکتش نمی کنی؟ یه نکته براتون بگم، یک نکته، اون این است که این طور فهمیدم از روایات در این تاریکی شب، انشالله یادگار باشه تو ذهنتون، و از عمل کرده اهل بیتم این طور به نظرم آمده که پیغمبر اکرم رو صدا کردن یکی از دو خاصیت رو داره. دقت کنید، یا حاجت در آورده میشه یا آدم آرامش پیدا میکنه، طاقت پیدا میکنه. این است که ای عزیزان، عمه امام زمان، عالمه غیر معلمه زینب کبرا سلام الله علیها، وقتی کنار اون بدن نازنین رفت، نمیدونم چی شد، یک دفعه دیدن خانم برگشته رو به طرف مدینه، داره جدش صدا میکنه، با زبان حال میگفت یا رسول الله این همان حسین است که طاقت گریهش رو نداشت.